خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه 27 آذر 1394 برابر با 18 دسامبر 2015 میلادی. اگه اول صبح این روز تعطیل و سرد که خیلی ها ترجیح میدن بخوابن، شما بیدارین و سرخیز، ما براتون یه برنامه 60 دقیقه‌ای داریم که از سیاست و اقتصاد و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو براتون یک جا جمع کردیم. اما شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین امتحان کنین یه بار تصویر برنامه ما رو ببینین. به صورت همزمان میتونین تصویر ما رو دریافت کنین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. برنامه رو با خبرها آغاز میکنیم. محمد زرقامی هم اینجا در استودیوست با ما با مشروع خبرها. محمد،
با سلام. باراک اوباما میگوید که کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هیچ اطلاعات مشخص یا موثقی درباره حمله احتمالی تروریستی به این کشور ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اظهاراتی در مرکز ملی ضد تروریسم گفت واشنگتن بر خطرهای بزرگتر از حملات گروه حکومت اسلامی فائق آمده و به گفته او بر این یکی نیز چیره خواهد شد. او در این حال به شهروندان آمریکا هشدار داد که در جریان تعطیلات سال نو میلادی مراقب باشند. آقای اوباما همچنین گفت که آمریکا به مبارزه فرامرزیش با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد داد و کوشش میکند تا از ورود تروریست ها به خاک ایالات متحده آمریکا جلوگیری کند و مانع از حملات آنها در داخل شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در قطعنامه مربوط به ایران که کانادا آن را پیشنهاد کرده بود، ضمن استقبال از وعده های دولت حسن روحانی در خصوص مسائل مهم حقوق بشری، از عملکرد تهران در برخورد با فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، منتقدان سیاست های حکومت و افزایش شمار اعدام ها انتقاد شده است. این قطعنامه با 81 رأی موافق در برابر 37 رأی مخالف به تصویب رسید. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این قطعنامه غیر الزام آور ابراز نکردند. وزیران دارایی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه ای را با هدف قطع منابع مالی گروه حکومت اسلامی داعش تصویب کردند. بر اساس این قطعنامه هر فرد، گروه یا دولتی تحت هر شرایطی با گروه موسوم به حکومت اسلامی معامله کند تحریم خواهد شد. این قطعنامه همچنین از همه کشورها می خواهد با تصویب قوانینی هر گونه معامله مالی شهروندان خود با گروه حکومت اسلامی را به عنوان جرم جنایی اعلام کنند. اما در خبری دیگر، مقام‌های قضایی آمریکا انریک مارکز، همسایه سابق زوجی که 11 آذر ماه به یک مرکز خدمات اجتماعی در کالیفرنیا حمله کردند را به اتهام تهیه اسلحه برای این دو بازداشت و تفهیم اتهام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مارکز 24 ساله در بازجویی‌های خود گفته است که او به همراه سید رضوان فاروق، یکی از دو مهاجم حمله به مرکز خدمات اجتماعی سان برناردینو، برای دو حمله انتحاری دیگر نیز برنامه‌ریزی کرده بودند. دادستان ایالات متحده آمریکا همچنین اذعان داشته است که آنها شواهدی دال بر دست داشتن انریک مارکز در حمله 11 آذر و آگاهی او از این ماجرا پیدا نکردند. و سرانجام این که احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، میگوید کمیته‌ای در مجلس خبرگان با رعایت آنچه او رازداری نامید وظیفه بررسی سوابق و موقعیت افراد شایسته رهبری را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی روز پنجشنبه گفت که این کمیته از اولین دوره مجلس خبرگان وجود داشته و تشکیل آن به این معنا نیست که رهبر تعیین کنند. به گفته امام جمعه موقت تهران، گزارش فعالیت‌های این کمیته در صورت درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها به او عرضه خواهد شد. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا از تشکیل گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه خبر داده بود.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از محمد زرقامی و در ادامه صبحانه با خبر امروز. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در آستانه تعطیلات سال نو میلادی، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به شهروندان این کشور درباره نبود هر گونه حمله تروریستی احتمالی علیه این کشور اطمینان خاطر داد. توافق ترکیه و اسرائیل برای حل اختلاف بر سر حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه عازم غزه در سال 2010. احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، میگوید تشکیل کمیته شناسایی افراد شایسته رهبری چیز تازه‌ای نیست و گزارش آن تنها به رهبر ایران ارائه می‌شود. دولت ایران سال آینده میلادی احتمالاً اوراق قرضه‌ای را به ارزش 500 میلیون دلار برای فروش به سرمایه‌گذاران بین‌المللی عرضه خواهد کرد. به گفته یکی از مقام‌های محلی وزارت ورزش و جوانان، آمادگی جسمانی دختران نوجوان ایرانی برابر است با زنان 45 ساله فرانسوی. نهمین جشنواره موسیقی نواحی که قرار بود دیماه امسال در کرمان برگزار شود، به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شد. سه نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. الهه هیکس، مدیر اجرایی گروه همیاران حقوق بشر در آمریکا، ساعتی پیشتر درباره جزئیات این قطعنامه به رادیو فردا گفت:
این قطعنامه به دنبال قطعنامه‌ای که در کمیته سوم پیشنویسش تهیه شد، با اکثریت کشورهای عضو کمیته سوم این قطعنامه به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجمع عمومی فرستاده شد و امروز هم در مجمع عمومی این قطعنامه تصویب شد. هم در گزارش آقای بانکمون و هم در این قطعنامه، از همه مهمتر عمده نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی سابقه اعدام هاست که در طول سال گذشته رقم غیر قابل کنترلی هست از اعدام های بی رویه، و مسئله دیگه متاسفانه طبق روال معمول مسئله حقوق اقلیت ها، نقض حقوق اقلیت های قومی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی هست در ایران. عمده ترین مسئله وضعیت زنان هست، خشونت علیه زنان هست و آزار و اذیت و سرکوب روزنامه نگاران و تعطیلی روزنامه نگاران و به طور کلی مسئله آزادی بیان مطرح شده در قطعنامه و نگرانی جامعه بین‌الملل از سرکوب آزادی بیان، روزنامه نگارانی که در زندان هستند و مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع حقوق بشر، عدم آزادی نهادهای مدنی و وضعیت حقوق کودکان. در همه این موارد یکی یکی اشاره شده که این قطعنامه استقبال شده. در متن قطعنامه از اقدامات دولت آقای روحانی در بعضی از موارد، به خصوص پیشبرد حقوق اقلیت‌ها یا حقوق زنان یا در مسائلی که به هر حال دولت ایران پاسخ داده، شاید که در این موارد هم بتونن از این اهرم فشار استفاده کنن و بتونن به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک بکنن.
الهه هیکس بود، مدیر اجرایی گروه همیاران حقوق بشر در آمریکا. اما در آستانه تعطیلات سال نو میلادی، رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگه به شهروندان این کشور درباره نبود هر گونه حمله تروریستی احتمالی علیه این کشور اطمینان خاطر داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
این دومین بار ظرف یک هفته اخیر بود که باراک اوباما در مورد وضعیت امنیت داخلی آمریکا با شهروندان سخن می گفت. رئیس جمهوری آمریکا دیروز در مرکز ملی ضد تروریسم واقع در ایالت ویرجینیا گفت کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی هیچ اطلاعات مشخص یا موثقی درباره حمله احتمالی به ایالات متحده نیافتند. آقای اوباما با اشاره به اینکه آمریکا بر خطرهای بزرگ فائق آمده و بر خطرات امروز نیز چیره خواهد شد، از شهروندان این کشور خواست تا در جریان تعطیلات سال نو میلادی مراقب باشند. هنگام سخنرانی باراک اوباما، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA، رئیس پلیس فدرال FBI، دادستان کل و شمار دیگری از مقام‌های امنیتی آمریکا نیز در کنار او حضور داشتند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود به کشتار کالیفرنیا نیز اشاره کرد و گفت اقدامات رذیلانه تروریست‌ها مانند اتفاقی که در سان برناردینو روی داد قلب‌ها را جریحه دار می‌کند، اما درس هم می‌گیریم که باید وضعیت خود را بهبود بخشیم. باراک اوباما قرار است امروز در مسیر سفرش به هاوایی برای تعطیلات سال نو در کالیفرنیا توقف و با خانواده‌های قربانیان دیدار کند. دوم دسامبر 16 روز پیش یک زوج پاکستانی تبار در شهر سان برناردینوی کالیفرنیا با تیراندازی در یک مرکز خدمات اجتماعی 14 تن را کشتند و خود نیز در درگیری‌های بعدی با پلیس کشته شدند. پلیس آمریکا می‌گوید که این دو مهاجم نسبت به گروه داعش اعلام وفاداری کرده بودند. مخالفان رئیس جمهوری آمریکا در جبهه جمهوری خواهان پس از حمله سان برناردینو شدیداً از او انتقاد کردند که در زمینه تقویت ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریه کار چندانی نکرده است. اما باراک اوباما روز پنجشنبه گفت ما این پیام را می‌فرستیم که اگر به آمریکا حمله کنید هیچ جای امنی نخواهید داشت.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری می‌گوید تشکیل کمیته شناسایی افراد شایسته رهبری چیز تازه‌ای نیست و گزارش آن تنها به رهبر ایران ارائه می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
احمد خاتمی عضو فعلی مجلس خبرگان روز پنجشنبه و پس از ثبت نام برای پنجمین دوره انتخابات خبرگان در جمع خبرنگاران گفت که کمیته‌ای در مجلس خبرگان برای انتخاب افراد شایسته رهبری تشکیل شده که با رعایت رازداری درباره این افراد تحقیق می‌کند و گزارش آن را در صورت لزوم به رهبر جمهوری اسلامی می‌دهد.
از خبرگان اول کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده و گروهی از برجستگان خبرگان از کمیسیون اصل 109 و 111 کمیته انتخاب شدند. کسانی که در مزان رهبری هستند راجع به اونها بررسی بشه، این کار رو با رعایت کامل رازداری انجام دادند. این اسامی رو اگر مقام معظم رهبری بخواهند فقط برای ایشان عرضه خواهد شد. این گونه نیست که برای دیگران گفته بشه.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که تلاش کمیته‌ای در مجلس خبرگان برای انتخاب افراد شایسته رهبری موضوع تازه‌ای نیست و محتمل است که افرادی هم انتخاب شده باشند، هرچند این موضوع به گفته آقای افشاری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی الزام آور نیست.
محتمل است که افرادی انتخاب شده باشند. شایعه هست که افرادی نظیر ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی، صادق آملی لاریجانی و سید محمود شاهرودی این افراد مطرح هستند، ولی اینها به حد شایعه هست و هنوز اعتبار قطعی نداره. در صحبت‌های احمد خاتمی امروز نکته بود که نظر من مهم هست. او در کنار اینکه ممکنه برای رهبر اتفاقی بیفته یا گزینه دیگری رو مطرح کرد که میتونه به این معنا باشه که در همین زمان حیات آقای خامنه‌ای انتقال با نظارت و مدیریت اون صورت بگیره و به رهبری فرد دیگری منتقل بشه و در حال نگاه گزینه‌هایی هستش که امروز در صحبت احمد خاتمی اعتبار اون و محتمل بودن اون رو جدی‌تر کرد.
پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت به گفته او پیش آمده حادثه تعیین شده است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود که مجلس خبرگان نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری غافل شود. در همین زمینه احمد خاتمی روز گذشته گفته است که در متن قانون اساسی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی نیامده است. اما چرا انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در فضای سیاسی ایران دارای اهمیت است؟ مهدی مهدوی آزاد.
مجلس خبرگان سال 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت پرده است.
انتخابات مجلس خبرگان 7 اسفند ماه امسال برگزار میشود و نامنویسی از داوطلبان کاندیداتوری در این انتخابات از صبح دیروز پنجشنبه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری های مراکز استان ها آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد. تا کنون بیش از 50 تن برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند.
بنیامین صدر گزارش میداد. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
رئیس قوه قضاییه میگه اصلا تو قانون اساسی ما چیزی نداریم که خبرگان حق نظارت بر رهبری رو داشته باشه. اگر این اجازه رو نداره، پس به طور کلی چرا میاد اونجا میشینه 5 سال با این همه هزینه ها فقط برای که بگه صحیح است احسن؟ این که معقول نیست. بنابراین این قوه قضاییه و اون پلیسی که در سال 88 نشون داد با مردم چه میکنه، مجموع این دوتا کشور امروز به این روز انداختن.
آقای وزیر بهداشت، کاش سری به وزارتخونه بزنی ببینی فساد کلیه وزارتخونه رو گرفته، از سطح معاونین و معاونین مدیران کل، حتی رؤسای بیمارستان ها از نصف ها با گرفتن مبالغ هنگفتی رشوه انجام میشه، به خصوص در حوزه دارو و غذا.
آقای روحانی، اگر شما تلاش کردید که مشکل تحریم ها را حل کنید، فقط به این دلیل بوده و هست که نظام شما ها بانی و باعث این تحریم ها شد و فقط ملت بیچاره ایران در زیر دست و پا له شدند و الا تأثیری در زندگی اشرافی اهل بیت رهبری نداشت.
من میخواستم به آقای آملی لاریجانی و سپاه پاسداران تبریک بگم به عنوان اینکه ایران را سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران کردن. بخواستم بهشون بگم با دنبستن مردم و روزنامه‌نگارا نمیتونید جلوی تکنولوژی بگیرید. آقایون
اوراق قرضه ایران در بازارهای بین المللی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از محمد خزائی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، نوشته دولت ایران سال آینده میلادی احتمالاً اوراق قرضه ای را به ارزش 500 میلیون دلار برای فروش به سرمایه گذاران بین المللی عرضه خواهد کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، بازگشت ایران به بازار بدهی های بین المللی با چه هدف هایی انجام میگیره به نظرتون؟
اوراق قرضه از طرف دولت یا بنگاه‌های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای مالیشون به پسنداز کننده ها و سرمایه گذاران عرضه میشند و از درآمد ثابتی به صورت نرخ بهره برخوردارند. کسایی که اوراق قرضه رو خریداری کردند میتونند هر وقت بخوان اون رو در بورس اوراق بهادار به مشتریان عرضه بکنند. برای کشورهایی مثل ایران فرق هست بین اوراق قرضه‌ای که در داخل عرضه میشه و بدهی ریالی ایجاد میکنه برای عرضه کننده و اوراق قرضه‌ای که در بازارهای بین المللی عرضه میشن با هدف استقراض به ارزهای معتبر بین المللی. طی 37 سال بعد از انقلاب 1357 دولت جمهوری اسلامی تا امروز دو بار به بازار بدهی‌های بین المللی مراجعه کرده. هر دو بار اوراق قرضه توسط بانک‌های عامل اروپایی به نمایندگی از طرف ایران در خارج عرضه شده. این بار با توجه به نزدیک بودن فرایند رفع تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی می‌خواد برای تأمین نیازهای عظیم مالی خودش دوباره به بازار بدهی‌های بین‌المللی مراجعه بکنه و حتی در صورت امکان زمینه رو فراهم کنه برای مراجعه شرکت‌های شبه دولتی و خصوصی به این بازار.
به نظرتون ایران با چه شرایطی میتونه از بازار بدهی‌های خارجی قرض بگیره؟
بهره‌ای که در بازار بین‌المللی بدهی‌ها به خریداران اوراق قرضه عرضه شده از طرف دولت‌ها و شرکت‌ها پرداخت میشه بستگی داره به کیفیت این اوراق که در واقع همون درجه خطرپذیری عرضه کننده این اوراق است. در حال حاضر نرخ بهره برای اوراق 10 ساله کشورهای مقتدر و ثروتمند بین 2-3% در حالی که برای کشورهایی با درجه خطرپذیری بالا میتونه به 30% برسه. ایران به احتمال زیاد امیدوار هست اوراق قرضش رو با نرخ حدود 10-11% عرضه بکنه.
شرایط از لحاظ بین المللی آماده است برای موفقیت ایران در عرضه اوراق قرضه به بازار بین المللی؟
خروج قریب الوقوع ایران از دوره تحریم شرایط مساعدی رو به وجود میاره. از طرف دیگه بدهی های خارجی ایران در سطح بسیار پایینی است و ایران جا داره برای گرفتن وام از خارج. در عوض فضای بین المللی ایران هنوز با عادی شدن فاصله زیادی داره، از جمله در رابطه با بحران سوریه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی جمعه خوب برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب همونطوری که میدونین مثل همه روزهای جمعه که تعطیلم و روزنامه در ایران منتشر نمیشن، ما میریم سراغ هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، با هفته‌نامه صدا شروع کنیم، چه مطالبی داره در این شماره؟
هفته‌نامه صدا در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای مسعود نیلی که ایشون مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی هست و دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت 11 شورایی که دولت آقای روحانی اون رو تشکیل داده تا تصمیمات کلان اقتصادی رو راحت‌تر و با نظرات کارشناسی تخصصی تری بگیرن. ایشون درباره استراتژی خروج از رکود در ایران سخن گفته در گفتگو با هفته‌نامه صدا و 11 تنگنای بزرگ اقتصاد ایران رو برای خروج از رکود هم برشمرده و البته تأکید کرده که باید گفتمان پسا برجام در ایران شکل بگیره برای خروج از رکود. یه گزارش مفصل داره هفته‌نامه صدا درباره تجمعات و سخنرانی‌های روز دانشجو 16 آذر ماه که برگزار شد و نوشته که اصلاح طلبان زنده‌اند چون دانشگاه زنده است. راهبرد کارگزاران سازندگی که یکی از احزاب اصلاح طلب هست در این شماره هفته‌نامه صدا مورد بررسی قرار گرفته برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و این هفته‌نامه تأکید کرده که استراتژی کارگزاران اتحاد اصلاح و اعتدال هست. گزارشی داره درباره حضور حسن خمینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان و البته بخش‌های دیگری هم داره مثل تاریخ مشاهیر ایران که نویسندش سجاد صداقت هست درباره مجموعه تاریخ و ادبیات ایران.
خب هفته‌نامه مثلث با تصویری از غلامعلی حداد، عادل و علی لاریجانی روی جلد چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان در این شماره با در کنار عکس آقای علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل با تیتری زده موج دوم ائتلاف و در این بخش از هفته‌نامه مثلث تاکید شده که قرار است آقای علی لاریجانی، آقای علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیبا و همچنین سعید جلیلی از طیف‌های مختلف اصولگرایان به همگرایی اصولگرایان بپیوندند، ائتلافی که قرار است در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی جناح اصولگرا رو نمایندگی کنه. حتی هفته‌نامه مثلث تأکید کرده که آقای لاریجانی تمام ائتلاف‌ها و تشکل‌های انتخاباتی رو که پیشتر حامیان ایشون شکل داده بودن رو باطل کرده و به این ائتلاف پیوسته. اما همزمان هفته‌نامه مثلث در گزارشی با تیتر پله پله تا جدایی از دلخوری محمد رضا عارف از اعتدالگرایان خبر داده و انشقاق یا شکاف میان اصلاح طلبان.
شهرام نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به پایتخت کهن.
هفته نامه پایتخت کهن به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، شماره تازه خودش رو ویژه آقای منتظری در آورده، عکس روی جل رو اختصاص داده به آقای منتظری، کاری که کمتر نشریات در ایران انجام میدن، از ایشون به عنوان فقیه عالی قدر و نماد اسلام روحانی رحمانی یاد کرده و حتی شماری از کسانی که صاحب نظر هستند در زمینه امور سیاسی و فقه شیعه هم در این شماره تقلیل کردن از آقای حسین علی منتظری که زمانی ایشون قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود اما به دلیل اختلافاتی با آیت الله خمینی بعد از به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 ایجاد شد، سرانجام ایشون از سمت قائم مقامی رهبری استعفا داد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
با مهدی رستم‌پور همراه میشیم ببینیم آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان چه هست.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی وضعیت دختران نوجوان در ایران رو با میان سالان فرانسوی مقایسه کرده و گفته که آمادگی جسمانی دختران در ایران برابری میکنه با زنان 45 ساله فرانسوی و از این بابت ابراز تأسف کرده. بعد گفته میانگین سنی سکته در ایران 20 سال پایین تر از میانگین جهانیه و همچنین 60% دانش آموزان از مشکل اضافه وزن رنج میبرن، 20% از جمعیت ایران هم با مشکل قند خون مواجه هستن. آقای شروین اسبقیان در حالی وضعیت آمادگی جسمانی دختران ایرانی رو با زنان فرانسوی مقایسه میکنه که حرفی از تفاوت چشمگیر امکانات ورزشی در دو کشور به زبون نمیاره. وقتی صحبت از ورزش بانوان در ایران میشه باید بدونیم که اونها حتی برای رفتن به استادیوم و تماشای مسابقات هم با مشکل مواجه هستن. قاعدتا آزادی های زنان برای انجام رشته های مختلف ورزشی، امکاناتی که در اختیار اونها هست به هیچ وجه قابل مقایسه با فرانسه نیست. حتی مطابق آمارهای وزارت ورزش و جوانان، آمارهای رسمی داخل کشور، اصلا تفاوت امکانات بین زنان و مردان برای انجام فعالیت های ورزشی در ایران بسیار چشمگیره و نمیشه با اروپا مقایسه کرد. کاری که مسئولین ورزشی در ایران انجام میدن به ریشه ها و علت ها اشاره ای نمی کنن و فقط زنان رو به انجام ورزش دعوت کرده آقای اسبقیان. ژوزه مورینیو سرمربی باشگاه چلسی از سمت خودش برکنار شد به صورت توافقی، اتفاقی که رسانه ها پیش بینی میکردن با توجه به نتایج ضعیف چلسی. سایت باشگاه چلسی اعلام کرده که مورینیو از لحاظ کسب جام پر افتخارترین مربی تاریخ باشگاه چلسیه، اما دو طرف به این نتیجه رسیدن که دیگه نباید به همکاری ادامه بدن. از گاس هیدینگ هلندی به عنوان جانشین احتمالی مورینیو تا پایان فصل یاد میشه. جام باشگاه جهان برتری 3-0 بارسلونا مقابل قهرمان باشگاه آسیا یعنی گوانجو در شرایطی که مسی و نیمار در زمین نبودند، لوئیس سوارز اوروگوئه‌ای هتریک کرد تا بارسا در فینال حریف ریور پلات آرژانتین بشه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برتری استقلال تهران مقابل سباقم که این تیم رو موقتاً به صدر جدول رسوند. امروز اگر استقلال خوزستان مقابل ذوب‌آهن یه مساوی هم بگیره قهرمان نیم فصل لیگ برتر میشه که نتیجه بسیار جالب توجهیه با توجه به اینکه این تیم خیلی هزینه نکرد، ستاره‌ای رو به خدمت نگرفت، اما تمام تیم‌های مدعی رو تا اینجا جا گذاشته. با یه مساوی امروز میتونه قهرمان نیم فصل بشه، تیمی که عبدالله ویسی هدایت اون رو بر عهده داره. امیر قلعه‌نویی سرمربی باشگاه تراکتورسازی از وضعیت بازیکنان سرباز در تیمش انتقاد کرده و گفته که این مشکلیه که هم به تیم ملی لطمه میزنه، هم به خود این بازیکن‌ها لطمه میزنه و هم به باشگاه‌ها لطمه میزنه. اینکه بازیکنان سرباز از همراهی تیم ملی محروم شدن به گفته او انگیزه ندارن و در ترکیب تیمشون با تمام وجود بازی نمی‌کنن. اشاره مستقیم او به بخریار رحمانی، سروش رفیعی و شجاع خلیل‌زاده است که در ترکیب این تیم بازی می‌کنن. اون از اونها اسم برده و گفته که با این وضعیت باشگاه نمیتونه از اونها به نحو مطلوب استفاده کنه. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
دقیقاً ساعت رأس 7:30 بامداد در ایران خبرهای ورزشی رو شنیدیم از مهدی رستم‌پور و به نیمه دوم برنامه رسیدیم. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین. بخش دوم رو هم با خلاصه آخرین خبرها از محمد زرقامی بهتون تقدیم می‌کنیم. محمد
با سلام. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. وزیران دارایی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی گروه حکومت اسلامی داعش تصویب کردند. مقام‌های قضایی آمریکا انریک مارکز همسایه سابق زوجی که 11 آذر ماه به یک مرکز خدمات اجتماعی در کالیفرنیا حمله کردند را به اتهام تهیه اسلحه برای این دو بازداشت و تفهیم اتهام کردند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید کمیته‌ای در مجلس خبرگان با رعایت آنچه او رازداری نامید وظیفه بررسی سوابق و موقعیت افراد شایسته رهبری را بر عهده دارد. یک مقام دولت آمریکا میگوید ایران کار جمع‌آوری هزاران سانتریفیوژش را در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آغاز کرده و در حال انتقال اورانیوم غنی شده‌اش به روسیه است. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو تحریم‌های ایران تا آخر ماه ژانویه اوایل بهمن ماه را محتمل دانست. باراک اوباما میگوید که کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هیچ اطلاعات مشخص یا موثقی درباره حمله احتمالی تروریستی به این کشور ندارند. در اولین روز نامنویسی از نامزدهای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری در ایران 65 نفر از جمله چند زن ثبت نام کردند.
خلاصه آخرین خبرها بود از محمد زرقامی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر هم در گفتگوی تحلیلی روز به امضای تفاهم‌نامه میان ترکیه و اسرائیل می‌پردازیم. سه نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. چند هفته نامه و ماه نامه تازه منتشر شده رو ورق می‌زنیم و از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. اما همه اینها و بیشتر از اینها رو در طول 24 ساعت می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سال 2010 هنگامی که کشتی مرمره آبی حامل کمک‌های بشردوستان قصد داشت از محاصره دریایی غزه عبور کند، کماندوهای ارتش اسرائیل به آن حمله کردند و 9 شهروند ترکیه کشته و شماری هم زخمی شدند. ترکیه پیش از این خواستار عذرخواهی اسرائیل و پرداخت غرامت شده بود، اما شب گذشته وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد قصد دارد برای آشتی و حل و فصل اختلاف‌ها تفاهم نامه با اسرائیل امضا کند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، به نظرتون چرا این تفاهم بعد از 5 سال و در شرایط امروز صورت گرفته؟
با عرض سلام خدمت شما و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان عزیز. ترکیه اولین کشوری بود که اسرائیل رو در سال 1949 به رسمیت شناخت و بعد از اون هم ترکیه به عنوان یک عضو سازمان ناتو رابطه بسیار نزدیک نظامی و سیاسی و اطلاعاتی با اسرائیل داشت. از موقعی که آقای اردوغان و حزب عدالت و ترقی ترکیه به قدرت رسید، آرام آرام رابطه اسرائیل و ترکیه به طرف تاریکی رفت و بعد از اون که اسرائیل به غزه حمله کرد، همونطور که در اول برنامه شما گفتید، و بلوکه اقتصادی کرد، رابطه خیلی تاریک‌تر شد تا اینکه این اتفاق کشتی‌ها افتاد. یکی از خواستای آقای اردوغان همیشه این بود که اسرائیل باید معذرت بخواد. در سال 2013 به گفته منابع اسرائیلی در سفری که آقای اوباما به اسرائیل میکنه تلفنی میشه بین آقای اردوغان و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در اون مکاتبه تلفنی آقای نتانیاهو معذرت خواهی میکنه و بعد از اون مذاکرات مخفی که 5 سال داره ادامه میده جدیتر میشه و سرانجام از قرار معلوم ترکیه و اسرائیل سر مسائل خیلی مهمی با هم دیگه موافقت کردن. البته هنوز سر تمام مسائل موافقت نکردن، ولی سر مسائل مهم با هم دیگه موافقت کردند.
به نظرتون مهمترین نکات این تفاهم‌نامه چی میتونه باشه؟
تا اونجایی که من مطالعه کردم، خواست مهم آقای اردوغان، یکی از خواستهای مهم ایشون این بوده که بلوکه غزه کامل از بین بره. اسرائیل هنوز تا اینجایی که من میدونم این تصمیم و این خواست رو قبول نکرده. معلوم نیست که در رابطه با این مطلب چیکار میکنن، اما با این حال یه سری 4-5 نکته اساسی هست در رابطه با این تفاهم. اول اینکه اسرائیل موافقت کرده که غرامت بده، یه چیز در حدود 20 میلیون داره به این 9 نفری که کشته شدن پول پرداخت میکنه. دوم اینکه قرار رابطه دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل کاملا برقرار بشه، سفیر با هم دیگه رد و بدل کنن، و بعد هم دولت ترکیه رسما اعلام بکنه که پیگیری قانونی نخواهد کرد علیه نیروهای نظامی اسرائیل به خاطر کشتن این 9 نفر، و بعد هم ترکیه قبول بکنه که یکی از مهمترین شخصیت‌های سازمان حماس، سازمان فلسطینی رو که در استانبول هست، از ترکیه بیرون بکنه. و بعدم نکته پنجم و آخرین نکته اینه که هر دو کشور موافقت کردن که بعد از اینکه این تفاهم امضا شد با همدیگه یه سری همکاری‌های مهمی رو انجام بدن، علل خصوص در رابطه با مسئله گاز و لوله‌های گازی که ترکیه و اسرائیل با همدیگه متصل بکنه.
آقای میلانی، پیش از اینکه بریم سراغ سوال پایانی گفتگومون، اشاره کردیم 20 میلیون غرامت، 20 میلیون دلار یورو، به چه واحدی در واقع این توافق صورت گرفته؟
تا اونجایی که من میدونم 20 میلیون دلار.
خب تأثیر این تفاهم به نظرتون بر رابطه ایران و ترکیه چه خواهد بود آقای میلانی؟
ببینید، ترکیه تا 5 سال قبل که رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسرائیل داشت، بنابراین ایران نباید خیلی متعجب بشه از اینکه این رابطه دوباره برقرار شد. من فکر میکنم که عکس العمل بعضی از تندروها خیلی شدید خواهد بود، به خاطر اینکه در هر صورت یک تنشی بین ایران و ترکیه به وجود آمده، ولی من فکر نمیکنم که این خیلی عکس العمل شدیدی از طرف دولت آقای روحانی باشه، به خاطر اینکه در هر صورت ترکیه کشور مستقلیه و خودش میتونه تصمیم بگیره با چه کشورهایی میتونه رابطه داشته باشه. ولی امکان داره که این رابطه بین ایران و ترکیه رو یه مقداری سردتر بکنه. در هر صورت مسئله مهمی که باید من بهش اشاره کنم اینه که شاید که دلایل عمده‌ای که ترکیه در این شرایط امروز حاضر شده این تفاهم رو قبول بکنه اینه که ترکیه وارد یه جبهه جنگ جدیدی، جنگ سیاسی و پروپاگاندا شده علیه روسیه، و شاید الان با این همکاری که با اسرائیل خواهد کرد، یه مقداری از فشارهایی که به ترکیه وارد داره میشه کمتر بشه.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم ازتون.
من هم از شما متشکرم. جمعه همگی بخیر.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
امروز در تهران بیش از 10 نمایشگاه نقاشی و عکاسی و مجسمه آغاز به کار میکنن. ما هم سعی میکنیم چند تا از این نمایشگاه ها رو معرفی کنیم. از نمایشگاه پیشگامان هنرهای تجسمی شروع کنیم که امروز در محل آرت سنتر 2 افتتاح میشه. مثل هر روز کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق سکایپ با ما همراه شده از این نمایشگاه برای ما میگه. آقای سرکویی،
شاید بهتر بود که اسم این نمایشگاه رو می‌ذاشتن درخشان‌ترین یا خلاق‌ترین چهره‌های هنرهای تجسمی ایران. در این حال البته برخی از اینا پیشگامان هنر به اصطلاح مدرنیسم در ایران هم هستند. 23 تابلو از 24 هنرمند ایرانی ارائه میشه که همشون تقریبا بزرگان نقاشی ایران هستن. حالا در این حال ما میدونیم بهمن محسس و علیرضا اصفهبد، اینا رو میشه گفتش که خلاقترین و قویترین و مهمترین چهره های نقاشی مدرن ایران از زمان قاجاری تا کنون. و جالب این استش که آثار این دو در 30 سال گذشته به ندرت به نمایش گذاشته شده، چون با سانسور جمهوری اسلامی برخورد میکنه. حالا چند تا اثر از بهمن محسس و علیرضا اصفهبد در این نمایشگاه هستش. بعد اردشیر محسس هست که بازم اون رو میگن خلاقترین کاریکاتوریست و طراح ایرانی در تاریخ ایران، که اون هم نمایشگاه اغلب آثارش ممنوع است، اما چند اثر از اون هم در این نمایشگاه هست. بعد آثاری هستش از فریده لاشایی، نقاش بسیار مشهور، احمد اسفندیاری، آیدین آقداشلو، اینا چهره‌ای هستن که نیاز به معرفی ندارن. محمد احسایی‌هانی، بلالخاص، ناصر اویسی، جازه طباطبایی، صادق تبریزی، هوشنگ پزشنیا، فرامرز پیرارام، که اینا چهره‌های درخشان نقاشی دهه 40 50 بودن، مثل جعفر روح‌بخش و ترقی جا و همچنین حسین زنده‌رودی که می‌دونیم دیگه او بسای نقاش تصویر شده یه جهانی هست در زمینه نقاشی خط و نقاشی سقاخانه ای، علی اکبر صادقی، مسعود عرب‌شاهی، حسین کاظمی، پرویز کلانتری. و قدیمی ترین اثری که در این نمایشگاه ارائه شده کارش از حسین کاظمی که در 1951 خلق شده و بعد یک مجسمه است از پرویز کلانتری، تنها مجسمه ای که آفریده با عنوان گنبدهای کاهگلی و همچنین اثر دیگری از او با عنوان تخته سیاه. و در این حال بزرگترین مجسمه ای که تناولی رو اینا خریداری کردن، این در لندن و لندن بود و در بوستون و در به هر حال در خارج از کشور بود. کار خوبی که این گالری کرده اینه که این مجسمه رو خریداری کرده تا نصب کنه برای همیشه در گالری، و این نمایشگاه تا 17 دی ماه ادامه داره.
آقای سرکوی، نمایشگاهی از آثار بهزاد شیشه‌گران، نقاش و گرافیست معروف ایرانی، هم امروز آغاز به کار میکنه. توی نمایشگاه چه آثاری ارائه میشن؟
این نمایشگاه در گالری ویستاس مجموعه عکس، مجموعه ای از عکس مجسمه های این هنرمند، و میدونیم که او هم طراح نقاش هست، هم حجم و مجسمه و گرافیک کارهای بسیار خوبی کرده. و حالا در این نمایشگاه در واقع یک کار چند رسانه ای کرده، یعنی انتخاب کلاژ بار اندام های آدمی و استحاله اجزا به مدد نرم افزارهای دگرگون کننده به حجم های نوینی که با ترکیب بندی های جدیدی که او خلق کرده به اصطلاح بیان جدیدی دارن. در واقع میتونیم بگیم گرافیک، نقاشی و طراحی با هم تلفیق شده. اما مثل همیشه آثار این هنرمند آثاری است که به انسان توجه داره، مسخ انسان در مناسبات ناانسانی کنونی، اعتراض به جهان ناهمگن کنونی و اعتراض به روابط مثلا مناسبات نامعقول بشری.
خب بریم سراغ نمایشگاه اسید امینه ها. این اسم یک نمایشگاهه از آثار وحید چمانی. از این نمایشگاه چه خبر آقای سرکویی؟
نمایشگاه در گالری اثر برپاست. وحید چمانی کسی است که در 30 سال اخیر بسیار خوش درخشیده و میتونیم بگیم یکی از خلاق ترین چهره های نقاشی 30 سال اخیر هست. کاراش در بسیاری از نمایشگاه های معتبر دنیا و دو سالن های بزرگ نیویورک، لندن و غیره نمایش گذاشته شده، مورد تحسین قرار گرفته. حالا در این حال ما میدونیم که اسید امینه در واقع واحد تشکیل دهنده پروتئین هست. در واقع میتونیم بگیم حیات آدمی که پیچیده ترین به نظر عقلی، عقلانی و هنری پیچیده ترین خلقت بهش میگن، پیچیده ترین مثلا موجود زنده بشری هستش، از همون اسید امینه آغاز میشه. اما چه میشود اگر مناسباتی وجود داشته باشه که انسان ها رو برگردونه و به اسید امینه تبدیل بکنه؟ تابلوهای رنگ و روغن روی بوم که در این نمایشگاه ارائه شدن بیشتر تک رنگی هستند، فضاهای تیره خاکستری، فرم های دگرگون شده و به هم ریخته انسان ها، دهان‌های بسته، نسل‌های گوناگونی که در هم تنیده شدن و دیگه هیچ نیستن، انسان‌های مچاله شده با هویت مخدوش، افراد و اشیاء دفرم شده، که همه اینا در خدمت این هستن که هنرمندانه و خلاقانه انسان‌های وامونده و انسان‌هایی که ثابت شدن و یخ زدن در این تابلوها رو به نمایش بگذارن، و اینکه می‌تونیم این نمایشگاه بسیار دیدنی و خوبی است.
ممنونم از شما فراج سرکویی از آلمان.
منم شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب در بخش دوم مروری بر مطبوعات میریم سراغ باقی هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، از همشهری داستان شروع کنیم. ویژه یلدا هم مثل اینکه یک شماره ویژه داره برای شب یلدا.
بله، همشهری داستان در شماره تازه خودش همونطوری که از روی جلدش معلوم هست و از تصویری که یک کرسی رو، کرسی قدیمی رو نشون میده و زنی کنار اون نشسته و همچنین نمادهای شب یلدا معلوم هست که ویژه‌نامه شب یلدا منتشر کرده. در این شماره بخش های مختلفی البته در پیوند با شب یلدا مطالب، یعنی محتوای اون منتشر شده. در بخش درباره زندگی دستبرد به تناول خدایان، آقای قاسم هاشمی نژاد اون رو نوشته. تا خروس بخواند علی خدایی و رقصنده در آب رو هم آناهیتا قزوینی. و البته در بخش داستان ایرانی، داستان سهم کریم خان از ناهید طباطبایی، سهم ما محمد حسینی، دنیای آب پیمان اسماعیلی و آسیب ها از ناز علی پور گسکری منتشر شده. بخش های دیگری هم داره که بیشتر ارتباط داره به شب یلدا، از جمله بخشی از نخستین ترجمه های تازه یاب هزار و یک شب به فارسی که با انتخاب محمد رضا بهزادی در شماره ویژه یلدای همشهری داستان منتشر شده.
هفته نامه تماشاگران تو این شماره خودش رفته سراغ صدا و سیما و به صدا و سیما پرداخته در مطالب مختلفی.
بله، هفته نامه تماشاگران در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای رمضان شجاعی کیاسری، نایب رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما، و گفتگویی با ایشون انجام داده درباره عملکرد این سازمان که آقای کیاسری تاکید کرده که صدا و سیمای آقای سرفراز همون سیمای میلی هست و هر برنامه که دلشون بخواد پخش میکنن. در واقع به اشاره به فعالیت جناحی سازمان صدا و سیما. اما یک گفتگوی خواندنی هم تماشاگران امروز در شماره تازه خودش داره با جوانی که دانشجو هست و پرجمعیت ترین کانال ایرانی تلگرام رو راه اندازی کرده، گفتگوی با پولاد کیمیایی بازیگر سینما. و البته یک گزارش ویژه هم داره با عنوان دعوا سر 45 ثانیه، اشاره است به شکایت امیر قلعه‌نویی و توقف فیلم من ناصر حجازی هستم و تاکید کرده که به خاطر خواندن تیترهایی که از قول آقای قلعه‌نویی در روزنامه ها منتشر شده بود در بخشی از این مستند، آقای قلعه‌نویی جلوی این فیلم رو گرفته.
خب روی ماهنامه آزما، روی جلد ماهنامه آزما تصویر ضیاء موحد رو داریم. گفتگویی داشته این ماهنامه با ضیاء موحد. آقای ضیاء موحد در این گفتگو به چه مسائلی اشاره کرده؟
آقای ضیاء موحد از شاعران و البته استاد منطق جدید هست در ایران و چهره سرشناسی در هر دو حوزه. اما گفتگویی که هفته نامه ماهنامه آزما با ایشون انجام داده و منتشر کرده در شماره تازه خودش درباره چیستی و چگونگی شعر هست، از جمله وضعیت فعلی شعر ایران رو هم بررسی کرده. آقای ضیاء موحد تاکید کرده که امروز دوره خمودی شعر هست، هم البته در ایران و هم در سایر کشورهای دیگر.
فصلنامه تخصصی سینما حقیقت چه مطالبی داره؟
سینما حقیقت در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده با عنوان پرونده مستند جامعه شناختی و ضمن تلاش برای اینکه تعریفی از مستند جامعه شناختی ارائه بکنه، گفتگوها و یادداشت‌های و نوشتارهایی در این زمینه منتشر کرده. از جمله یک میزگرد داره با عنوان مستند اجتماعی و غیاب جامعه با حضور بهرنگ صدیقی، پوریا جهانشاد و محمد طهامی نژاد. یک گفتگو داره آقای روزبه کمالی با بهمن کیارستمی درباره مستند اجتماعی و گفتگوی سعید محسسی داره با فرشاد احمدی دستگیری و همچنین گفتگوی با وحید چاوش. در مجموع در این شماره سینما حقیقت بیشتر تمرکز و پرونده اصلی اون بر روی مستند جامعه شناختی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، بخش موسیقی. معمولا روزهای جمعه بردیا افشین میره سراغ مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته که گذشت و اتفاقا این هفته هم هفته بسیار پرخبری بوده. همراه میشیم با بردیا ببینیم چه خبرهایی برای ما تهیه و تدوین کرد.
جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. اوایل این هفته این خبر منتشر شد که برگزاری نهمین دوره از جشنواره موسیقی نواحی به اردیبهشت ماه سال بعد موکول شده. این جشنواره قرار بود امسال در کرمان در فاصله 17 تا 21 دی ماه برپا شه. در ابتدا رسانه ها از این گفتند که شیوع بیماری آنفولانزا در استان کرمان دلیل به تعویق افتادن این رویداده، اما بعدن مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان این موضوع را رد کرد و گفت جشنواره نواحی به فصلی موکول شده تا امکان اجرا در فضای سرباز هم موجود باشه. اجرای زنده آتی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری یک موسیقیدان شناخته شده اهل روسیه برگزار میشه، الکساندر رودین. آقای رودین یک نوازنده ساز ویولونسل و به عنوان رهبر ارکسترهای بسیار دانشجویی را هدایت کرده. او در کنسرواتوار مسکو در روسیه و در دانشگاه یاشار در شهر ازمیر ترکیه یک مدرس موسیقی است. الکساندر رودین در شب‌های دوم و سوم دی ماه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته بعد در تالار وحدت تهران ارکستر سمفونیک تهران رو به عنوان رهبر مهمان همراهی خواهد کرد و آثاری از بزرگان موسیقی کلاسیک رو به روی صحنه خواهد برد. در تهران در فرهنگسرای ارسباران چهارشنبه همزمان با روز پژوهش و سالگرد تولد بهمن بوستان یاد این محقق گرامی داشته شد که اگر زنده بود 80 ساله می شد در این روز. آقای بوستان در زمینه‌های مختلفی چون ادب فارسی و فرهنگ عامه پژوهش‌های بسیاری کرده، اما شاید برخی بیشتر او را با فعالیت‌های گسترده تحقیقاتیش در حوزه موسیقی به یاد بیارند و البته آثاری که او در زمینه موسیقی سنتی و محلی ایرانی تألیف کرده. بهمن بوستان سال گذشته خورشیدی سال 93 آبان ماه از دنیا رفت. از چهارشنبه این هفته مرکز موسیقی بتهوون یک کمپین رو آغاز کرده، کمپین 5 روزه که تا شب یلدا هم ادامه خواهد داشت. کمپینی است برای دعوت به خرید یک اثر موسیقی و هدیه دادنش. مرکز موسیقی بتهوون یک مرکز قدیمی است، یک ناشر، تولید کننده و توزیع کننده آثار ضبط شده موسیقی و این مرکز این حرکت رو به مناسبت 62 سال تأسیسش به راه انداخته. مرکز موسیقی بتهوون امیدواره با به راه انداختن این کمپین بتونه از دیگر ناشران موسیقی حمایت کنه و یادآوری کنه چقدر شنیدن موسیقی میتونه لذت بخش باشه. امروز جمعه 27 آذر ماه مراسم گشایش 31 دوره از جشنواره موسیقی فجر برگزار میشه. در این مراسم که در تالار وحدت و از ساعت 2 بعد از ظهر برپاست، قراره برنامه ها و سیاست های این دوره از جشنواره موسیقی با جزئیات بیان شه. جشنواره موسیقی فجر امسال هم طبق معمول هر سال اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند در جریان خواهد بود. در برنامه امروز که استقبالی است از جشنواره موسیقی فجر، هر علاقه‌مندی میتونه شرکت کنه و یک جلسه پرسش و پاسخ هم برپاست. به علاوه چهره‌های مطرح چون اردوان کامکار و گروه پالت قراره به صورت زنده موسیقی اجرا کنن. به غیر از این امروز در فرهنگسرای ارسباران تهران مراسمی برای میلاد کیایی برپاست و برای پاسداشت از دستاوردهای هنری او در طی 6 دهه فعالیتش. میلاد کیایی یک آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز سنتوره. او مهر ماه امسال 81 ساله شده. در آخر با هم به اثری از گروه چارتار گوش میدیم. این گروه جوان و نوپا دوشنبه این هفته در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت و اجرایی زنده رو برگزار کرد. اجرایی خیریه در حمایت از آموزش کودکان افغان در ایران و کودکان ایرانی، و این اجرایی بود در حمایت از برنامه‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. توضیح رو بدم، چارتار 3-4 سال است فعال گروهی است که در آثارش موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی رو با فضای موسیقی الکترونیک پیوند زده و چارتار با انتشار 2 آلبوم استودیویی گروه طرفداران بسیاری رو برای خودش دست و پا کرده. ما با هم به آهنگی به اسم باران توی گوش میدیم از آلبومی به همین اسم، اولین آلبوم گروه چارتار، که این آهنگ به خصوص در محبوبیت گروه چارتار بسیار تأثیرگذار بوده. با هم گوش میدیم، باران توی از چارتار.
از آسمونه ماتم ببارد، هر آسبی تو ماندنم ادامه دارد، نمی نویسد ترانه بی تو، چگونه پرکشد خیال باشه بی تو، دلم رسید جان کجا
صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بعد تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.